بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزق الذكر محمد وعلى بيته صلى الله عليه وسلم. راجع به این فرق که آیا مراجعه و احتکام اهل کتاب و کفار ذمی به محاکم خودشون مجاز است و به تعبیر دیگر آیا کافر ذمی برای قضا جهت شریعت اهل شریعت خودش صلاحیت داره یا نداره؟ عرض کردیم کفار بر سه دست از حیثی تقسیم میشوند: الذین لهم کتاب سماوی کالیهود و النصارا و الصابئین، والذین لهم شبهة کتاب کالمجوس که گفته می شود نسب بعضی از روایاتی که از هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم و هم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که کان لهم نبیون فقتلوه و کتابون احرقوه. و دسته سوم والذین لا کتاب لهم، مثل بودایی ها که یک فرقه نسبتا بزرگی هستند. بعضی آمار میگن 500 میلیون نفر پیرو دارن، بعضی اخیرا گفته میشه و بسا مبالغه آمیز باشه ولی یک منشأ انتظاری داره، اینکه پیروانشون مثلا به 2 میلیارد و افزون بر 2 میلیارد افزایش پیدا کرده. جهت زمین است که ظاهرا یک مسلک آرام بی آزاری است که برای قدرت ها، صاحبان قدرت و قطب های ثروت ضرری ندارن. دعوت به یک معنویت خونسا میکنن، در نتیجه قدرت ها حتی ترویج هم میکنن، تشویق هم میکنن به گرایش به بودیسم. حتی من شنیدم در امریکا تشویق میکنن که به سمت بودیسم برن، چون در حال مزاحم قدرت و ثروت کانون های قدرت و ثروت نیستن. ولی حالا معمولا در آمار رسمی اینطوری گفته میشه که اینا بیش از 500 میلیون پیرو دارن. بودا در واقع معنای کسیست که روشن شده است، در اثر ریاضت به یه مقاماتی رسیده. عقیده اصلیشون بودیست ها و در بودیزم به اصطلاح عقیده اصلی تناسخه که روح از کالبدی به کالبدی دیگر منتقل میشه تا دوباره برگرده به کالبد اصلی. و مذاهب دیگر و مسائل دیگر هم مثل هندویزم هست که اونها هم غالبا ظاهرا مشنکن. بین بودایی ها گفتیم یه فرقشون قائل به مبدا هستن، از سه فرقه بزرگشون. سیک ها هستند، اونها هم باز نسبتا فرقه بزرگی هم با اونا من صحبت کردم و بعضی از افرادشون میگفتن ما قائل به مبدا هستیم. به حال سه گروه میشن، اون چه که محل بحث ماست گروه اول و دوم، فمحط و احسنا فلفر و القسم الاول و ثانی من الكفار و هم الذمیون. پرسیده شد جلسه قبل که آیا از مجوس جزیه اخذ میشود؟ مشهور فقهای ما نظرشون همین است و حسب بعضی روایات که اشاره کردیم از رسول خدا هم از امیرالمومنین صلی الله علیه و آله ما هست که از اینها جزیه دریافت می شود. از امام صادق علیه السلام سوال شد در کافی هست که عن بعد اصحابنا قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون، اینا پیامبر داشتن؟ فقال علیه السلام نعم. اما بلغ کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اهل مکه ان اسلمون و الا ناوضتکم بحرب، مگه نشنیده ای و ندیده ای نوشته پیامبر رو که به اهل مکه بعد از عزیمت و مدینه نوشتن که اسلام بیاورید و الا من با شما از در جنگ در خواهم آمد. مردم مکه مشرکین، فکتبو الی النبی صلی الله علیه وسلم ان خود منا الجزیه، خب ما نه اسلام میاریم و نه حاضریم و آمادهیم جنگ کنیم، میترسیم، میانه راه میانه رو پیش بگیر. پیامبر و رسول خدا پیشنهاد دادن که از ما جزیه بگیر مثل اهل کتاب و دعنا علی عبادت الاوثان، و بذار که ما چنان بود بپرستیم. اون بزرگوار مرحوم فرمودن فکتب الیهم النبی صلی الله علیه وسلم انی لست آخذ الجزیه الا من اهل کتاب، من جز از اهل کتاب جزیه نمیگیرم. بعد اونا در جواب دوباره نوشتن فکتب الی یریدون بذلک تکذیبه، یه نامه نوشتن خواستن به اصطلاح روزی مشکلی کنن، بگن خب میگی که فقط از اهل کتاب من جزیه میگیرم، چطور از مجوس هم جزیه گرفتی؟ کتاب نوشتن فکتب و الهی یوریدون به دالک تکذیبه و انت انکه لا تأخذ الجزیه الا من اهل کتاب، تو فکر میکنی که فقط از اهل کتاب جزیه میگیری. ثم اخذت الجزیه من مجوس، از مجوس هم که جزیه گرفتی، اینا که اهل کتاب نیستن. حضرت جواب دادن فکتب الیهم النبی صلی الله علیه وسلم ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب حرقوه اتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر الف جلد ثور، جلد ثور، یه کتاب بسیار بزرگی اینا داشتن. اون زمان کاغذ نبوده، کتاب مجلد و منسجم نبوده، به اصطلاح شیرازه شده. اونا در 12,000 قطعه پوست گاو کتابشون نوشته بوده. اون زمان رو این پوست حیوان مثلا پوست گاو مثلا می نوشتن. در من لا یحضر هم مرحوم صدوق نقل می‌فرماید که المجوس تؤخذ منهم الجزیه، در نبی صلی الله علیه و سلم قال سنوا بهم سنت اهل الكتاب. این روایت رو در منابع و صحاح سبت عامه هم نقل کردن و کان لهم نبی فقتلوه و کتاب یقال له جماست، همون جاماس به فارسی میگن، کان یقع فی اثنی عشر الف جلد ثور فخلقوه. به هر حال گروه دوم هم اهل کتابن و این که فرمودن در حکم اهل کتاب چونان اهل کتاب عمل کنید، به این اعتبار است که چیزی از کتابشون در دسترسشون نیست و الا اونها هم اهل کتابن در واقع. پس بنابراین این با این دو گروه ما سر و کار داریم. عرض کردیم پرسشی رو ترک کردیم جلسه گذشته مبنی بر این که مبنای این مماشات و این همراهی احیانا چیست. احتمالات مختلفی قابل تره. گفتیم بریم سراغ آیات ببینیم از مجموع آیات چه چیزی به دست میاد، از بین این احتمالات آیا احیانا کدام تأیید میشوند و یا بسا به مثابه حکمت حسب مورد همه اینها قابل اعتنا هستند. احتمالات گوناگونی قابل تره. لو قلنا به جواز رجوع الى محاکمهم فهل منشأ الجواز هو مشروعیت و شریعتهم به نسبه الیهم. آیا اینها در واقع شریعت و نسبت خودشون مشروع همچنان؟ ظاهر بعضی آیات احیانا اینه و البته که این برداشت درست نیست، ولی ظاهر آیات اینه. اگر به سیاق آیات قبل و بعد این دسته از آیات توجه نکنیم و اگر به مجموعه آیات معطوف به حکم این دسته از کفار توجه نکنیم و مجموع آیات رو هم جمع نکنیم، ممکنه ظاهر بعضی آیات دلالت داشته باشه خیلی خوب اینا که بر دین موسی یا دین عیسی و احیانا دین زرتشت باقی موندن، اینها چون باقی موندند اون شریعت بر اونا مثلا حجت است. ظاهر بعضی آیات اینه، بلکه ملاحظه خواهیم کرد وقتی همه آیات کنار هم قرار میدیم این احتمال اول منتفی میشه. مشروعیت و شریعت به نسبه الیهم او و معدا قاعدت الالزام و الالتزام. در واقع اینجا داریم به قاعده الزام یا قاعده التزام یا الزام التزام داریم عمل میکنیم. قاعده ای داریم که میگه آقا قومی گروهی و چه در داخل اسلام بین مذاهب چه در بیرون اسلام بین ادیان و شرایع مختلف، اگر خودشون این قواعدی دارن اینها رو باید پابند به همون قواعد و شرایع و احکامشون الزام کرد به پابندی با هم. آیا از این حیث از این جهت هست؟ در واقع مورد از مصادیق این قاعده است. کار قواعد فقهیه، کار کرده قواعد فقهیه آن است که اونها رو بر مصادیق و اجزایشون جزئیهاشون تطبیق میکنیم. در واقع
اسباب نظم برای برقراری نظم در جامعه این قاعده است که مبنای دیگری داره.
حالا ادله قاعده باید بررسی بشه، ما الان در مقام بررسی نیستیم، ولی عمدتاً به اعتبار است که به هر حال اونها به مسابه یک عرف پذیرفته که گویی نانوشته به نحوی نسبت به اون عرفشون ما عهدی داریم یا اونا متعهدن، اینو باید الزام کرد و در نهایت باید بر یک مبنای اینها پابند باشن و به یک چارچوبی که خود معترفن باید ملتزم باشن احیانا به این اعتباره. ولی خب ادله روایی متعددی داریم در این قضیه. او لمصلحت تعایش السلمی والآمن بین اتباع شرایع المختلفه، یا نه خاطری مصلحت مهمی به نام تعایش سلمی، زندگی مسالمت‌آمیز اقوام، شرایط قبائل با هم دیگه، برای این که به هر حال به نحوی جامعه در امنیت به سر ببره و مردم در آرامش زیست کنن، خب نمیشه با همه اقوام، با همه ادیان، مذاهب در افتاد که اونها رو الزام کرد به همه اون چی که در آموزه‌ها و گزاره‌های دینی آمده است. احیاناً با شرایطی به اونها آزادی‌هایی داده میشه، اونها به رسمیت شناخته میشوند که اقوام مختلف و ادیان گوناگون با هم بتونن در مسالمت و امنیت زندگی کنن. این هم یه مبنا و یک حکمت میتواند باشد. او یعتبر کمثل قاضی تحکیم ولا یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب. بگیم خب اینم یه جور قاضی تحکیمه دیگه، که گفته شده خب یه عده‌ای یه مسلکی رو قبول دارن و اینها خودشون گویی تفاهم کردن، دولت هم داره از این تفاهم اونها پشتیبانی میکنه، خود اینها گویی راضی هن به این که مراجعه کنن به بزرگشون، به عالمشون، به معتمدشون یا به هر دستگاهی که توافق شده در مذهب اونها که بر به اونها مراجعه کنن، به کسانی جاهای معینی مراجعه کنن. خب این کم از قاضی تحکیم که نیست، کم از قاضی منتخب نیست، مثل رسوم و اعرافی که بین قبائل وجود داره، مراجعه میکنن به شیخ قبیله، گرچه غالبا شیخ قبیله ممکنه باسواد هم باشه یا باسوادتر باشه، عاقل باشه، احیانا عاقلتر باشه، حکمت داشته باشه، ممکنه، ولی همیشه ملاک این نیست و عرف رسمه که مراجعه کنن به رئیس قبیله و هر اون چه او گفت رو طرفین بپذیرن. این چیزی شبیه به مثلا قاضی تحکیم. علاوه فرض که در قاضی تحکیم عمده شرایطی که برای قاضی منصوب بحث میکنیم شرط نباشه. بعضی گفتن در قاضی تحکیم، قاضی منتخب هم مانند قاضی منصوب شرایط و رعایت شود. اگر این چنین نباشه، ولا یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب، به هر حال ممکنه بگیم اینا یه نوعی از شبیه به مسئله قاضی تحکیم قلمداد میشه. او هو لکل منها حسب اقتضاء الموارد، یا نه بگیم که یکی از اینا نیست، باید ببینیم مورد به مورد در کجا، در چه شرایطی کدام یک از این حکمت ها مد نظر بوده، یا نه تنها کدام یک، ممکنه بگیم در بعضی موارد چند مورد از این احتمالات احیانا قابل دفاع است، پذیرفته است و احتمال میدیم باشد. و در هر حال اینها همه به مثابه حکمت مورد اشاره است. اونچه که مهمه ادله است، اونچه که مهم است آیاتی اگر باشد که دال بر این باشد یا روایات، اون ملاک است. عرض کردیم که ما آیات روی مروری بکنیم ببینیم که از مجموع آیات چه برایندی به دست میاد.
اون
مرحوم هم به اجتماع متضرب حتما یه مثلا قوانین هستن و اون مسئله تعالوش هم شامل میشه و قاضی تحکیم هم میتونن داشته باشه. ما اینا رو نمیدیم فقط برای احکام باشه. حساد که حالا اولی رو که خدشه کردیم درش، ولی از باب اون اولین هم از باب دومی مگر بپذیریم، نه از این جهت که شریعتشون مشروعه، بلکه الزام به چیزی است که خود اونا ملتزمن. یعنی در واقع اولی به ما هوه بگیم خود این یه اصل است که شریعت اسلامی، مشروعیت شریعت شرایع سابق رو در عهد شریعت اسلامی پذیرفته گفتیم این پذیرفته نیست. مگر به عنوان نکته دوم که بگیم بالاخره اینا به چیزی که ما ولو باطل میدانیم منقضی میدانیم تاریخ مصرفش تمام شده شرایع قبلی، اما خب اونا که ملتزمن به همون چه که ملتزمن ما الزام کنیم، این به اعتبار اون نکته دوم بشه. اما اینکه بفرمایید که خب مجموع اینها بسا بتونه سید کنه در خصوص هر مسلک و مذهبی ولو اهل کتاب نباشن ولو زیر بار ذمه نرفته باشن، این که دیگه اهل کتاب محل بحثن و احیانا مشروط به ذمه است، اینو دیگه از عدله دیگه استفاده میکنیم. بله اگر ما بودیم و همین احتمالات همینطوره، هر فرقی هر مسلکی هر مذهبی هر چی میخوان بگن، ممکن بود که اگر عدله اینا میبود از کدیم، اینا همه حکمته، احتمالات است که در حکمت حکم داریم ارائه میکنیم. اما اون چون مهم است عدله است که به هر حال روایات موندتن مخصوصا در این باب مبنا قلمداد میشه. بله اگر نمی بود که مثلا جواز رو حس میکرد در اهل کتاب ذمی، خب بله میشد گفت که غیر اهل کتاب غیر ذمی حتی، ولی خب میگه یا ذمی باید باشه فرد یا حربی میشه. پس بنابراین خب بله، ولی به هر حال در ایران هم ظاهرن ولو خیلی قلیلن مثلا بودیست هم هست نیست که یا الان بهایی ها که به هر حال هستن ولو مثلا ممکنه خیلی جا تظاهر به بهاییت نکنن. این غیر اهل کتاب هم ممکن در حکومت دینی کسانی باشند بودند دیگه، برای در مدینه مشرکین هم بودند ولو کم بودند، بعد که حکومت پیامبر اعظم توسعه پیدا کرد و مکه هم فتح شد در مکه باز مشرکین بودند. این است که بله، ولی به هر حال محط بحث در ظرف حکومت دینیه. فرض بر این است که محاکم اسلامیه برپاست، با اونا میخوان به محاکم خودشون مراجعه کنن. بله ظرف مسئله در واقع در شرایط استقرار حکومت دینی است.
اصلا ببخشید یه دیگه هندی هستم من رفتم دیدم شرایطشون این ناس کتابای خیلی قدیمی دارن و این آرم روی مثلا بزای جامعه هم خلق میدن شریعتش این شریعت ما
اینا سیکا هستن، اینا متاثرن از مذاهب اسلامی، اینا بهشون میگن عرب ها میگن سیخ سیکا هستن. اینها در واقع خیلی متاثرن. بعضی از مسلک های هندی هندوستان نه هندویزم مثلا هندوسیه هندوس الهندوسی هندوسی اصلا اندونزی هم که میگن، اندونزی ها که بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت همه هندویزم بودن هندویست بودند و اسم اندونزی از همین هندوسیه گرفته شده و بعد مسلمون شدن همشون. در حال در هندوستان به تعبیری بگیم به اصطلاح مذاهبی هست که خیلی متأثرند از مذاهب اسلامی، اونایی که متأخر از اسلامند یا حتی بعضی متقدم بر اسلامند اما بعد از اسلام از اسلام تأثر پذیرفتند. بعضی از مذاهب خب خیلی مقدم بر اسلام کیز بر مسیحیت هم مقدمند، مثلا خود همین بودیزم در واقع قرن پنجم ششم قبل از میلاد بودا به اسلام بوده. بعضی از بزرگان ما حتی از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل شد که چون گاهی در درساشون گفتن عرفان ما متأثر از مثلا بودیسم و هندویسم. به نظر میاد این خطا باشه، برعکسه، یعنی اونا ممکنه تأثیر پذیرفته باشند از عرفان ما و چون که بعضی از اونا بسا متأخر از اسلام باشند و اونایی هم که متقدم بر اسلامن باز در تعاطی و تعامل بین مسلمان ها و تجاری که از جهان اسلام و از ایران خصوصا به شبه قاره می رفتن تعالیم اسلام رو اونها منتقل کردن، اونها متأثر از ما باشن. این شباهت ها لزومن دلیل نمیشه که اونا منشأن، بلکه ممکنه قضیه برعکس باشه. قهران سوالا همینه دیگه، چون در واقع همین دوتا روایت که خوندیم از کافی و از ملای حضور دیدید که از پیامبر اعظم در زمانی که بزرگر و حاکم بودن و مردم مکه در واقع تحت سیطره اسلام بودن، ایشون در مدینه مستقر بودن و این سوال شد. بله دیگه، اهل کتاب الان داریم بحث میکنیم. خب اینجا آیات فراوان است که اجمالا یه مروری بکنیم. من این آیات رو با یه ترتیب منطقی پشت سر هم قرار دادم که فعل جمله از این آیات ممکنه این احتمالاتی رو که مورد اشاره قرار گرفت رو بشه به دست آورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین، یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. از صدر آیه اینجور به دست میاد که خدا متعال میفرماد که شما همه از فرزندان آدم و حوایید، اما اینکه شعبه شعبه، ملت ملت شدید، قبیله قبیله شدید، این به خاطر اینکه به هر حال یک بین جغرافیای انسانی تفاوت‌هایی وجود داشته باشه و برای اینکه شناخته بشوید هر کی مال کدوم منطقه از کدوم ناحیه است از لحاظ جغرافیای انسانی، ولی اصل آن است که گرامی ترین ها اون با تقوا ترین ها هستن. خب همین آیه ذیلش داره ایهام میکنه. این به این معنا نیست که اگر اقوام و شعوب گوناگون وجود دارد همه برابرن، بلکه ملاکی برای به اصطلاح ترجیح وجود داره و تقوا عمده ترین ملاک است. البته دیگر ملاک ها هم هست که لا یسب الذین یعلمون و الذین یعلمون، و یا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ملاک های مختلفی ما داریم، یکی از ملاک های مهم ملاک تقوا است. من دارم مجموع آیات رو ما داریم عرض کنیم دیگه، داریم مجموع آیاتی رو که از برایند این مجموعه این احتمالاتی که دادیم لااقل به مثابه حکمت به دست میاد. نه زودیت مرز کردم، من آیات رو با یک منطقی چیدم. اول نفس انسانیت، انسان ها ولو گروه گروه هم، اما در مجموع این گروه گروه بودن به تدبیر الهیست، به تقدیر الهیست، فارغ از ظاهرن مذهب. و گفتیم ولی زیل داره میگه ملاک برتری تقواست. چرا؟ حالا خیلی خوب، تقوا در بین مسلمان ها یا احیانا مؤمنین یعنی شیعه تحقق خارجی میتونه داشته باشه، اما صدر آیه هیچ وقت نمیگه ما در جامعه اسلامی داریم حرف میزنیم، همه مسلمانند ولی بعضی احیانا با تقوا. نه خیر، اینه نمیخواد بگه، میگه آقا همه شما را از آدم و حوا خلق کردیم، کافر و مؤمن همه را. در واقع صدر آیه عامه، آیات دیگه هم داریم، یعنی میخواییم آیاتی رو بخوانیم که میتواند مستمسک این مبادی قلم داد شه. و قول بله ارز کردم دارم با یه منطقی میام جلو، اول دارم تقسیمات انسانی رو میگم، یه تعمل بفرمید من روی منطق اینا رو با هم چیدم تا برسه به اسلام.
چرا نشه؟ گروه های دینی هم میتونه باشه، گروه های چرا نتونه شما مطلق فرمونده؟
حالا اطلاق داره، ولی ممکنه کسی بگه که آقا اینجا همونجور که من تعبیر کردم داره بحث از جغرافیا انسانی میکنه. انسان ها راجع به خود انسان ها، چون ملاک هم مبدع هم قرار داده که انا خلقناکم من ذکر و انثی، از هست آدم و حوا آغاز میشه، همین شما فرزندان آدم و حوا هستید. و با این نگاه بله، فارغ از این چه دینی دارید چه مذهبی دارید، بحث تفاوت‌های انسانی طبیعیه نه تشریعی. این آیه ظاهرش اینه. ولی خب بلافاصله برای اینکه این سوء فهم پیش نیاد، ذیل آیه میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی اصل آیه راجع به تفاوت‌های طبیعی و تکوینی میان انسان‌ها محل بحثه، نه تشریعی و مذهبی. و قول الحق بربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یعنی آزادی هایی به هر حال به افراد داده میشه، دعوت میشود، حق اعلام میشود و حق ما نیست که رب ما اعلام فرموده است. ولی خب اینجور نیست که ما مثلا به ضرب و زور بگیم حتما همه مؤمن شدید. شما باید برید فکر کنید، عقلتون رو به کار ببندید. اما در این حال بدانید که این گونه نیست که برابر باشد کافر و مؤمن. این گونه نیست که کفر عاقبت نه عقاب نداشته باشد، نه خیر. انا اعتدنا للظالمین نارا لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. ببینید این آیات همه صدر تقریبا همین جوری است. صدر داره اطلاق و شمول رو مطرح میکنه، ولی ذیل سریع یه قید میزنه. در دومی هم ملاحظه کردید که فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا. این سومی هم که برداشت بعد خیلی میشه لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. درسته اگه این صد رو فقط بگیریم بگیم آقا همه آزادن هر کی هرچی میخواد، ولی بلافاصله میفرماد که نه، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. یعنی فرق است، اما اونا که وقت راه هدایت رو پیش میگیرن و کفر به طاغوت میورزن، ایمان به خدا انتار میورزن، اینها به ریسمان و به دستاویز محکم و مطمئنی دست زدن که موجب در واقع تحفظ اونها خواهد شد. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين. خداوند بشر رو اینجور خلق کرده، بشر رو آزاد خلق کرده، بشر رو مختار خلق کرده، انتخاب کنه. الا من رحم ربک ولذلک خلقهم و تمت کلمة ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ملاحظه میکنید آیه اول خداوند اگه میخواست همه رو شیعه داغ امیرالمومنین خلق میکرد، ولی چه سودی داشت، چه ارزشی داشت اگر به این شکل جبرالود همین میشدن مثلا شیعه؟ چون این نیست. ان الذين امنوا والذين حادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. ببینید تمام این آیات و نکته‌ای که جلسه قبل اشاره کردم که بعضی میان از این آیات میخوان پلورالیسم دینی رو استفاده کنن یا اباحه‌گری رو استفاده کنن، از هیچ کدوم استفاده نمیشه. همین ذیلشون قیدو میزنه. اینجور نیست که بگیم، یعنی یه قطعه اول رو میخونه بقیه رو بهش توجه نداره، و در حالی که در ذیل اون وقت قرآن خودش موضع گرفته نسبت مسئله. بله مؤمنان که مسلمان هستند، الذین آمنوا یعنی مسلمان ها، والذین هادوا و السابعین و النصارا. حالا این ترتیب هم ممکن معنی دار باشه که بعد از یهود سابعین هستند احیانا، شاید بعد نصارا هستند، بعد مجوس هستند. به لحاظ تاریخی البته مجوس مقدم بر نصارا هست، شاید یه نوع ارزش گذاری باشد شاید احیانا. والذین اشرکوا بعد مشرکینند. بلا فاصله فرمود ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. اینجور نیست که بگی اینا برابرن، نه، اینا رو جدا میکنه خدا متعال. و باز تفکیک بین کسانی که با مسلمین از کفار ولو از اهل کتاب قتال میکنن و اونها را از دیارشون و خانه هاشون اخراج میکنن، و بین کسانی که چنین کاری چنین رفتاری با مسلمان ها ندارن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. این لایه در واقع زائده دیگه، میدونید دیگه، این نیست که خدا نسبت به کسانی که با شما قتال نکردن، در دینتون بر سر دین با شما قتال نکردن، با دین شما تقابل نمی کنن. اجازه میدن شما حق و تعالیم عالی اسلامی رو اعلام بکنید، ترویج کنید، به دیگر انسان ها برسانید، و کسانی که شما رو از سرزمین هاتون اخراج نکردن مثل اسرائیلی های فعلی، با اینها باید به نیکی رفتار کنید، به قسط و به عدالت رفتار کنید. اما با اون کسانی که این چنین نیستن چرا شما مأمورید قتل با اونو قتال کنید، مواجهه کنید؟ کاملا داره تفکیک بازم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه ان يد وهم صاغرون. با کسانی که ایمان به مبدا و معاد ندارند و در شریعت شریعت اسلام رو رعایت نمی کنن و به هیچ دینی پابند نیستن ولو اینکه از اهل کتاب بوده باشن، کسانی هستند که کتاب بر اونا نازل شده است، با اینا قتال کنید تا زمانی که اینا تسلیم بشن و گردن برهند و جزیه بپردازن، و جزیه رو هم از موضع خفت باید بپردازن، یعنی اینا جزیه میدن قبول شکست کرده باشن، بپذیرن که شکست خوردن و تسلیم شده باشن. این و هم ساخرون ممکنه این ایهام داشته باشه، یعنی باید اینا رو هی تحقیرشون کرد، ظاهرا مراد این نباشه، مفهومش این است که اینا شکست رو پذیرفته باشن و به عنوان جبهه شکست خورده تسلیم شن و جزیه رو بدن، از این باب باید جزیه رو داده باشن. ملاحظه میکنید داریم میریم سمتی که به سلام رفته رفته نزدیکشون به مسئلمون. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. با اینا اینجور رفتار کنید، بهشون بگید بیاید در مسائلی که مشترکیم، که از جمله همین مسائل است که جز خدا را نپرستیم، شرک نورزیم، چیزی رو شریک خدا قرار ندیم، نه کسی رو، چیزی رو حتی، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندیم، کسی رو رب خودش خلمداد نکنه، و در بین انسان ها رب و نو نتراشیم. و اگر نپذیرفتن بهشون بگید نه، ما مسلمانیم، ما بر مبانیمون مستقریم و استواریم. قل یا قایته برای قتاله، بله دیگه، چون طرف های جنگ من الذین اوتوا الکتاب، دیگه کیا رو قتال کنیم؟ من الذین اوتوا الکتاب، خب اینا همه به هم عرض شدن، لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون محرم الله و رسوله ولا یدینون به دین الحق. در واقع شاید ذکر عام بعد الخاص یا به عکس، ولی به هر حال همین رو هم عرض شدن. اینا کیان؟ من الذین اوتوا الکتاب، اینا که قتال میکنید و این جهات رو ندارن اگر از اهل کتابن، اما اگر از اهل کتاب نبودن جزیه هم کفایت نمیکنه، حکمی نمیخواد بگه که مجموعه اینها رو رعایت نمیکنن ولو از اهل کتاب باشن، مگر اینکه اینا رعایت کنن جزیه بدن. در واقع حکم جزیه مسلمه که مربوط به اهل کتاب است. از صورت که قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. اینا میگفتن که آقا ما، یهود میگفتن ما برتریم، نصارا میگفتن ما برتریم. قرآن جواب داد که نه، هیچ کدوم برتر نیستیم. تا زمانی که به همین تورات و انجیل پابند نباشید و ایمان نیارید به ما انزل، که کتاب قرآن ماست، اون که بر پیامبر فرود آمد، تا این نشه هیچی نیستید شما، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارید. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قلی تأسف اینا رو نخور. ان الذين آمنوا والذين هاجروا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جلسه قبل اشاره کردیم بعضی ممکن از همین استفاده کنه. خب قرآن داره میگه ان الذين آمنوا یعنی مسلمانا، والذين هادوا یهودیان، والنصارى مسیحیان، والصابئين پیروان حضرت یحیی یا حضرت ابراهیم یا حضرت نوح میگن. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. یعنی خب پس برای این یهود و نصارا هم اگر عمل صالح کنن، به مبدا و معاد ایمان داشته باشن در عمل صالح کنن، خدا بهشون عجب میده و اینا هم نگران نباشن. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این در واقع ظاهر آیه اینه، ولی اون به اصطلاح شأن نزولش مطلب رو خوب دقیق تفسیر میکنه. شأن نزولش این است که اونها گفتن آقا ما برتریم، ما رجحان داریم و به اصطلاح ببخشید ولی اون قسمت بلد میگفتن که خب ما هم ما هم کتاب داریم، ما هم پیامبر داشتیم. بعد اسلام آمد، یه دام مسلمون شدن، قبول، ما فرض کنید که مسلمون شدیم، اما گذشتگان ما چه می شود؟ تکلیف آبا اجداد ما چه می شود؟ این در واقع ناظر به این است که این شرایط در ظرف تاریخی مشروعیتشون این شرایط نافذ بود، و اونایی که در اون ظرف تاریخی مبدا و معاد رو قبول داشتن و عمل صالح انجام می دادند، اونها نگران نباشید، یعنی پدر مادران شما که درک به سطح پیامبر رو نکردند و در عهد پیامبر اسلام نیستند، نگید اونها جهنمیان. نه، اونها تو اون عهد و در اون ظرف تاریخی اگر این شرایط رو داشتن نگران نباشن. یعنی اونها اهل در واقع شما برای اونها، برای اجدادتون نگران نباشید، اونا هم نباید دگران باشن، چون اونا در ظرف تاریخی خودش شریعت بر اونا حجت بوده. ال تفاصیل مختلف بر این آیت به نظر می رسه این بهترین تفسیر باشه اجمالا.
زمین این که تقیم و تورات داره، چون وقتی که در واقع بحث این بوده که این تورات به انجیل انحراف پیدا کرده و تحریف شده، شرط میذاره به فرواز زمانی که یعنی حتی تقیم و تورات، این اصلا توراتی در کار نیست، تورات سالمی در کار نیست که بشه در واقع اقامت شده.
بله، حالا اون آیه بعدی که آیه ما بعد بعدی همینه، قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. همه اینا رو ما قبول داریم، اسلام همه اینا رو قبول داره، تمام این انبیا رو و هر اون چه برای این نازل شده. خب بگی پس برای میشه پراز میدین، پس همه اینا الان هم حقا؟ نه، بلافاصله میفرماد و من یبتغ غیر الاسلام دینن. الان در این ظرف تاریخی ما قبول داریم اون چرا که حقیقتا بر اینا نازل شده، این انبیا همون انبیایی که در تاریخ بودن، همون چیزی که در تاریخ بر اون نازل شده، همه اونا رو قبول داریم، اون شرایع رو قبول داریم، ولیکن در ظرف کنونی و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرة من الخاسرین. الان پذیرفته نمیشه، حکم مسلمان من پیدا نمی کنن، قیامتشون هم در خسران است. از ساعت که حالا اون آیه قبل این رو که نخوندیم، الیوم احل لکم الطیبات، جلسه قبل خوندیم، و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و تعامكم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخذان و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله و هو فی الاخرة من الخاسرین. ملازم اینم دوباره، یعنی همه آیاتی که خوندیم اونجوری که بعضی میخوان استفاده کنن که این آیات رو صد رو میخونن تقطیع میکنن و میخوان استفاده نامناسب بکنن، همه آیات ذیلش قید و زد، همه اینا در واقع مقید به اسلام شد. از مجموع این آیات تا زمانم گذشت و درس بعدی دوستان شروع میشه، اجمالا میتوان گفت که این حکمت ها میتواند حسب موردی احیانا در شرایط خاص هر یک حکمت حکم قلمداد بشود، ولیکن اون چه که باید بهش تکیه کنیم ادله صریحی است که داره این حکم رو تبیین میکنه که باید جلسه بعد به اونا بپردازیم، ولی مجموع آیات داره میگه اینا همه حکمتهایی است که محل توجه خدا متعال هست و تصریح فرموده در آیات. و صلی الله علی محمد و آله.